تنش آبی 1400، تهدیدی که در قامت واژه‌ها قد برافراشته است، تهدیدی که هر ساعت بر گستره آن افزوده می شود. همین چند روز پیش بود که حمیدرضا کشفی، عضو هیئت مدیره و معاون شرکت آبفای ایران، در برنامه روزنه صدای جمهوری اسلامی وقتی نوید تابستان سخت و بی‌آبی را می‌داد، یک راست به سراغ آمار بارندگی ها رفت.
حدود 37% کاهش بارش داشتیم نسبت به متوسط، که البته این مقدار به صورت مساوی در کل حوزه های این کشور توزیع نشده. ما در حوزه خلیج فارس و در عمان حدود 40% کاهش بارش داشتیم، در حوزه فلات مرکزی که تعداد زیادی از استان های ما رو در بر میگیره حدود 42% کاهش بارش داشتیم، در حوزه مرزی شرقی که بخش های از استان خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، خراسان رضوی رو در بر میگیره حدود 77% کاهش بارش داشتیم.
با این آمار رسمی، جنگ آبی که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود صورت ملموستری به خود میگیرد. جنگی که به گفته این مقام مسئول که آخرین روزهای کاری خود را در یکی از بحرانی ترین سازمانها سپری میکند، از استانی به استان دیگر شروع شده و میرود به روستاها برسد. همان زینفعانی که از قرار به گفته نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا، مصرف کننده عمده آب هستند.
مصرف کننده عمده آب در کشور بخش کشاورزی، 92% در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما وزارت نیرو میخواد در قانون جامع آب نقش اصلی رو اینجا ایفا بکنه و تحمیل بکنه نظر دقیق دولت رو و پروژه هایی رو اجرا بکنه که ممکنه در بخش کشاورزی کارکردی نداشته باشه و به محیط زیست هم آسیب برسونه.
بحران آب در این مناطق موضوع امروز نیست. سال 1397 رضا فتوحی، کارشناس مدیریت بحران که مشاورت وزارت کشاورزی را هم بر عهده داشت، در برنامه رادیویی به نام مناظره انگشت اتهام خود را در این زمینه به سمت وزارت نیرو و سیاست‌های آبی این وزارتخانه گرفت.
ما صنایع آب رو می‌بریم تو استان اصفهان که به هر حال چالش آب داره. چرا باید اینطوری بشه؟ الان باعث بانیه که اینکه شیراز یا استان فارس الان به این روز افتاده که یه روزی 20% تولید کشور را داشت و الان مشکل ایجاد شده براش، کی بوده؟ وزارت نیرو بوده.
اصفهان یکی از استانهایی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن را دخیل در جنگ آبی دانسته است. جدای از شهرهای بزرگ، کار به جایی رسیده که آب آشامیدنی 7000 روستای بالای بیش از 20 خانوار با تانکر تامین. این وضعیت برای فرزانی بذرپور، پژوهشگر توسعه پایدار در نروژ، محصول ناهماهنگی هاست.
یک سیستم جامع و یک مدیریت کلانی برای بحث بهره برداری بهینه از آب وجود نداره و به خاطر همین ما میبینیم که سیاست ها گاه متناقض با هم عمل میکنن. مثلا جهاد کشاورزی برای سیاست افزایش زمین های زیر کشت دنبال میکنه، در حالی که سیاست وزارت نیرو برای کم کردن بار برداشت آب دنبال میکنه.
ناهماهنگی هایی که میتوان تاثیرش را بر قانون جامع آب دید، قانونی که قبل از رسیدن به 1400 خورشیدی دست ردی شد بر سینه وزارت نیرو از سوی شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی ایران. آنها گفتند و نوشتند این قانون بدون ورود زینفعان رسمیت ندارد. نیکاهنگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا و تکمله‌ای بر این واکنش:
بدون حضور مردم و زینفعان و کسانی که دارن از آب استفاده می کنند برای اقتصاد کشور یا زندگیشون از راه آب تامین میشه، این قوانین تنها سخت‌تر کردن وضعیت اونها و بهتر کردن وضعیت شرکت‌های بزرگی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، سپاست، مهاب قدس و نهادهایی هست که پروژه‌های آبی بزرگ در اختیار اونها قرار میگیره، اما اونها به نفع نیازهای مردم و کشاورزان کاری نمی‌کنند.
حال و هوا به گونه ای است که مقام‌های مسئول از ورشکستگی آبی ایران حرف می‌زنند. حتی سدهایی که دولت آنها را پناهی برای تأمین آب در روزهای بی‌آبی و گرداننده چرخ صنعت معرفی می‌کرد، با آنچه نیما توکلی، دبیر کل کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، مدیریت نامناسب توصیف می‌کند، بلای جان ایران شدند. او برای نمونه سد زاینده رود را مثال زده است. داستان سدها، آدمها و طبیعت را از زبان یکی از پیشکسوتان محیط زیست ایران، اسماعیل کهرم، بشنوید.
که ما تالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه‌ها رو خشک کردیم، دریاچه‌ها رد خشک کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
این بحث ها مال امروز نیست. از سال 1396 هشدارها درباره رسیدن سرانه آب تجدیدپذیر ایران به مرز تنش آبی بالا گرفت. محمد حسین بازگیر که در آن زمان رئیس محیط زیست شهر تهران بود، در برنامه صبحگاهی در صدای جمهوری اسلامی این موضوع را مطرح کرد.
سرانه آب تجدیدپذیر کشور به مرز تنش آبی رسیده. ما الان سرانمون فکر میکنم چیزی نزدیک به 1600 متر مکعبه، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
سال 1398 مؤسسه منابع جهان برآوردی را از منابع آبی منتشر کرد که ایران صدرنشین در آن در لبه روز آخر قرار داشت، روزی که شاید دیگر حتی یک قطره آب هم نباشد.